ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی و آرامی شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش های داریم در مورد قیام در سروبی علیه مخالفین مسلح، هشدار رئیس جمهور کرزی در رابطه با مسئولیت عساکر خارجی در برابر مجازات در افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از معرفی فهرست کامل برنامه امروزه، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
نخست سرخط خبرها. در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ 15 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. قهرمان نخستین لیگ برتر فوتبال افغانستان طوفان هری رود شد و استر محکمه پاکستان امروز با صدور حکم به اداره های استخباراتی و ریاست جمهوری این کشور دستور داد تا از مداخله در تصمیم گیری های سیاسی خودداری کنند. مشروع خبرها از رادیو آزادی. در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ 15 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شیرجان دورانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که صبح امروز یک موتر تویوتای معروف به فلاینگ کوچ در هنگام انتقال مهمانان یک محفل عروسی با این ماین برخورد کرد. داوود روستایی یک دکتر شفاخانه محلی شهر مزار شریف گفت وضعیت صحی شماری از زخمی ها وخیم است.
وضعیت سی تقریبا بیشتر از این مریضا بسیار وخیم است. یک تعداد از که با زخمای بسیار عادی دارن که اونا قدر قابل تشخیص نیستن، اما در مورد تعداد بیشترشان جراحات بسیار وخیمی دارن که باید تحت تداوی دوامدار قرار بگیرن.
گروه تا حال مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است، اما در گذشته مقامات امنیتی افغان طالبان را مسئول همچوب بم گذاری ها خواندند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی این حمله را امروز به شدت تقبیح کرد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هشدار داد و گفت در مسئله حساس مسئولیت سربازان آمریکایی و ناتو که پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند ممکن مشکل به وجود آید. قرار است بیش از 100 هزار سرباز ناتو به رهبری آمریکا تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند، اما هزاران سرباز خارجی دیگر برای آموزش و کمک با نیروهای افغان در افغانستان باقی خواهند ماند. ایالات متحده آمریکا از عراق زمان همه سربازان مقیم خود را بیرون کرد که بغداد مسئولیت سربازان آمریکایی از محاکمه در محاکم محلی عراق را نپذیرفت. حامد کرزی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در مذاکره با آندرس فاگ راسموسن سرمنشی ناتو این موضوع را ذکر کرده که مردم افغانستان و حکومت خود اجازه نخواهند داد تا مسئولیت سربازان خارجی از محاکمه در محاکم محلی افغانستان را بپذیرد. قهرمان نخستین لیگ برتر فوتبال افغانستان طوفان هری رود شد. طوفان هری رود رقیبش سیمرغ البرز را 2-1 دقایق پیش در کابل شکست داد و جام قهرمانی را از آن خود ساخت. دو تیم در آغاز مسابقه به قربانیان حادثه ترافیکی شب گذشته در ولایت جوزجان ادای احترام کرده و به خانواده هایشان ابراز تسلیت کردند. در حادثه ترافیکی دیشب یک موتر سرویس معروف به 304 با یک تانکر تیل تصادم کرد که در نتیجه 6 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود همه این افراد هواخواهان تیم فوتبال سیمرغ البرز بودند. بازی امروز در کابل را حدود 5000 تماشاچی در داخل استادیوم و ده ها هزار تن دیگر در صفحات تلویزیون تماشا کردند. ادامه خبرها. استر محکمه پاکستان امروز با صدور حکم به اداره های استخبارات و ریاست جمهوری این کشور دستور داد تا از مداخله در تصمیم گیری های سیاسی خودداری کنند. قاضی افتخار محمد چاودری در هنگام صدور حکم ابتدایی محکمه در مورد یک قضیه 16 ساله گفت یک رئیس جمهور پیشین، یک لویدرستیز پیشین و یک رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان در تقلب در انتخابات ملی سال 1990 دست داشتند. او دستور داد تا مقامات بر علیه جنرال اسلم بیک لویدرستیز پیشین و جنرال اسد دوران رئیس پیشین اداره استخبارات این کشور تحقیقات را آغاز کند. ستر محکمه همچنان دستور داد تا درباره این که چگونه سیاستمداران از حکومت پول دریافت کردند تا نتایج انتخابات در دهه 90 را به سود خود تغییر دهند تحقیقات جنایی کند. این یک حکم تاریخی محکمه است، زیرا در پاکستان اردو همواره با کودتاهای نظامی دموکراسی در این کشور را از مسیرش منحرف ساخته و بالای رهبران سیاسی نفوذ داشته است. مقامات عراقی میگویند 4 زائر شیعه پاکستانی که به سوی یک زیارتگاه در مرکز عراق در حرکت بودند در نتیجه حمله بالای موتر حاملشان کشته شدند. تا حال به طور فوری این خبر را سفارت پاکستان در بغداد تایید نکرده است. پلیس عراق گفت موتر حامل این افراد شب گذشته در نزدیک شهر بلد واقع در 60 کیلومتری شمال بغداد با یک بم کارگزاری شده در روی سرک برخورد کرد. با گفته پلیس پس از این انفجار افراد مسلح بالای این زائران تیراندازی کرده و بعد محل حادثه را ترک کردند. خشونت‌ها در عراق نسبت به سال‌های 2006 تا 2008 کاهش یافتند، اما هنوز هم حملات بالای نیروهای امنیتی و زائران شیعه تا حد معمولند. وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو در جمع کسان پیوست که خواستار آتش‌بس در جریان روزهای عید در سوریه شدند. داوود اوغلو امروز از حکومت سوریه و جنگجویان مخالف رژیم به رهبری بشار الاسد خواست تا حداقل در جریان 4 روز رخصتی عیدالاضحی خشونت را متوقف سازند. وای میگوید امیدواریم رژیم سوریه این درخواست جامعه جهانی را بشنود و حملات نظامی را در جریان عیدالاضحی متوقف سازد. ما از مخالفین نیز انتظار داریم که با آتش بس پابند باشند. وای افزود دو طرف باید درباره آتش بس فراتر از روزهای عید فکر کنند. احمد داوود اوغلو گفت حکومت سوریه باید گام نخست را برداشته و حملات را به طور فوری و بدون قید و شرط متوقف سازد. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه در تلاش است تا دو طرف را وادار به آتش بس سازد و امروز در ادامه تلاش‌هایش برای برقراری آتش بس به دمشق سفر کرد. ایران و عراق نیز خواستار آتش بس میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح رژیم سوریه شدند. رهبران کشورهای اروپایی توافق کردند تا نهادی را ایجاد کنند که از بانک‌ها در 17 کشور که واحد پولیشان یوروست نظارت کند. رئیس شورای اروپایی هرمن وان رامپوی امروز در شهر بروکسل مرکز بلژیم این خبر را اعلام کرد. 4 چوکات قانونی برای عملی ساختن این تصمیم تا اول ماه جنوری سال آینده تهیه خواهد شد و نهاد پیشنهاد شده در جریان سال 2013 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. کارشناسان میگویند این تقسیم اوقات خیلی حیاتی است، زیرا بانک مرکزی اروپا زمانی می‌تواند به بانک‌های ضرر شده پول بدهد که این نهاد ناظر به طور کامل فعالیتش را آغاز کند. رهبران کشورهای اروپایی پس از آن به این توافق رسیدند که فرانسه و آلمان به مخالفت‌های خود در این زمینه پایان دادند. و گزارش‌ها می‌رسانند که حداقل 10 سرباز و 11 جنگجوی مظنون القاعده در حمله بالای یک پایگاه نظامی در یمن کشته شدند. این حمله در شهرک شقرا در ولایت ابیان امروز صورت گرفت. به نقل از منابع نظامی و طبی گزارش شده است که شورشیان نخست بالای این پایگاه ساحلی با موتر مملو از مواد انفجاری حمله کردند و چند لحظه بعد تعداد دیگر شورشیان مسلح از استقامت بحر بالای پایگاه یورش بردند. حداقل 15 سرباز دیگر در این رویداد زخمی شدند. این در حالی است که دیروز در نتیجه حمله یک تیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی کم از کم 7 عضو گروه القاعده در ولایت ابیان کشته شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در سروبی مردم علیه مخالفین مسلح قیام کردند. هشدار رئیس جمهور کرزی در مورد دشواری‌های مسئولیت سربازان خارجی که بعد از سال 2014 در افغانستان می‌مانند. نصرالله استانی‌زاده استاد فاکولته حقوق در این مورد می‌گوید:
چه نوع قراردادها معمولا وجود داره؟ قرارها با اساس توافق ممکن است مسئولیت بدن. نوع دومش در یک حدود مسئولیت قائل میشن و نوع سومش مسئولیت قضایی قائل نمیشن.
در نتیجه برخورد یک سرویس با ماین در ولایت بلخ چندین نفر که به سمت عروسی می‌رفتند کشته شدند. مقامات فدراسیون فوتبال میگن که در حادثه ترافیک شب گذشته در شبرغان از فوتبال بازان کسی تلف نشده است.
بازیکنان اصلی تیم در اوج حضور نداشتند، ولی فامیل ها و اقارب و دوستان اکثر از ورزشکارای ولایت جوزجان در حادثه بودند.
یک روزنامه آمریکایی می نویسد که رهبر طالبان ملا محمد عمر یا فوت کرده و یا به مرض روانی مبتلا شده و در شفاخانه به سر می برد. در نیمه دوم ساعت گزارش در مورد وخیم شدن اوضاع امنیتی در بلوچستان و برنامه آزادی و شنوندگان به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات افغان تایید کردند که باشندگان ولسوالی سروبی ولایت کابل بر علیه طالبان مسلط دست به قیام زدند. وزارت امور داخله میگوید از چنین قیام ها حمایت میکند، اما تا حال این قیام کنندگان از این ولایت خواهان همکاری نشدند. مقامات در ولسوالی سروبی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که میان قیام کنندگان و طالبان مسلح برخورد صورت گرفته است. در همین حال کارشناسان امور سیاسی میگویند هراس وجود دارد که قیام کنندگان در برخی مناطق با مخالفان مسلح یکجا شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از فریبا واحدی از کابل.
ولسوالی نسبتاً نارام سوربی از جمله مناطق است که نیروهای امنیتی افغان از آغاز خیزش‌های مردمی برزده مخالفان مسلح در آنجا خبر می‌دهند. وزارت امور داخله می‌گوید که باشنده‌های برخی مناطق ولسوالی سوربی به روز پنجشنبه در برابر مخالفان مسلح دست به قیام زده و آنان را از مناطقشان راندند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سوربی و پیش از این در چندین منطقه دیگر مردم به خواست خودشان دست به قیام زدند. آقای صدیقی میگوید که این قیام مورد نظارت جدی آنان قرار دارد.
حکومت های محلی و بخصوص نیروهای امنیتی افغانستان آنجا را از نزدیک مورد نظارت خود قرار داده و ادامه خواهد داشت. ما امروز این را به جرات گفته میتونیم که نیروهای امنیتی افغانستان هم از نگاه کمیت و هم از نگاه کیفیت در وضعیت بسیار خوبی است و میتونه که با هر نوع چالشی که احتمال داشته باشه فایل بروز بکنه و در مهار کردنش موفق باشه. به یه شک نیست که اوزار نیروهای امنیتی افغانستان به شکل بسیار جدی و پیوسته نظارت میکنه.
حضرت محمد ولسوال سوربی در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در مناطق حسین خیل و دشت این ولسوالی میان قیام کنندگان و مخالفان مسلح برخورد صورت گرفته است، اما در مورد تلفات ناشی از این برخورد معلومات ارائه نکرد. آقای حضرت محمد میگوید آنان از این قیام کنندگان حمایت میکنند، اما به گفته ای وی قیام کنندگان از آنان تا حالا طلب همکاری نکردند. مخالفان مسلح در سوربی تا اکنون در مورد این قیام ها چیز نگفتند. در عین حال کارشناسان امور سیاسی چون قیام ها را برخواسته از میان مردم خوانده و میگویند که اگر این خیزش ها به گونه جدی از سوی حکومت نظارت نشود، بیمان میرود که موجودیت حکومت زیر پرسش قرار گیرد. و دیر صافی استاد پنزه حقوق و علوم سیاسی پنتون کابل:
اگر حکومت خبر نباشه و این قیام راستی قیام خود به خودی و خودجوش مردم و اهالی اون مناطق باشه که به ضد ستم کسایی که حتی به ضد دولت می جنگند، دیگه در اون صورت دولت هم اگر به همین قسم دوام کنه مثل که وجود داره و به خدمت اهالی نرسه و به کمکشان نرسه، امکان داره که مخالفین امرای چند سیاکی کنه، در اون صورت با حکومت و حاکمیت نه تنها ضرر است بلکه موجودیت این نظام به سوال مواجه خواهد ساخت.
خیزش های مردمی بر علیه مخالفان مسلح چند ماه پیش از ولسوالی اندر ولایت غزنی آغاز شد و سپس این قیام ها در ولایات بادغیس، ننگرهار، پکتیا و برخی مناطق دیگر افغانستان اوج گرفت. طالبان مسلح این قیام ها را قیام مردمی نه بلکه تلاش نیروهای امنیتی افغان و خارجی در برابر خود خواندند. آنها میگویند پلیس محلی با استفاده از نام مردم دست به قیام میزنند، اما حکومت افغانستان میگوید قیام کنندگان در هیچ منطقه خواهان همکاری نیروهای امنیتی افغان نشدند. اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان چند پیش در شورای ملی گفته بود که این قیام ها به گونه جدی تحت کنترل و نظارت آنها قرار دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به مسئله حساس مسئولیت در برابر مجازات در مورد عساکر آمریکایی و ناتو که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند از دشواری های احتمالی هشدار داده است. وی در اعلامیه گفته است مردم افغانستان به حکومت این کشور شاید اجازه دادن مسئولیت در برابر مجازات را به عساکر خارجی ندهند. آژانس فرانس پرس در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
قرار است حدود 100 هزار عسکر نیروهای ناتو به رهبری آمریکا عملیات رزمیشان را تا پایان سال 2014 میلادی در افغانستان خاتمه بخشند، اما انتظار می رود که هزاران عسکر نیروهای بین المللی در افغانستان باقی مانده نیروهای امنیتی آن کشور را آموزش داده و با آنها مساعدت کنند. واشنگتن بعد از آن که موفق نشد از محاکم محلی عراق حکم مسئولیت در برابر مجازات را برای عساکر آمریکایی اخذ کند، همه عساکرش را از بغداد خارج ساخت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدار اخیرش با آندرس فاگراسموسن سرمنشی پیمان ناتو که در رأس یک هیئت عالی رتبه شورای آن پیمان به کابل آمده بود، روی پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان، چگونگی ماموریت ناتو و مسئولیت عساکر خارجی بعد از سال 2014 در افغانستان صحبت کرد. رئیس جمهور کرزی با اشاره به مسئله حساس مسئولیت در برابر مجازات در مورد عساکر آمریکایی و ناتو که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند، از دشواری‌های احتمالی در این رابطه هشدار داده است. در یک اعلامیه دفتر رئیس جمهور افغانستان گفته شده است. حامد کرزی در مورد مسئولیت نیروهای خارجی بعد از سال 2014 گفته است اگر جنگ و ناامنی ادامه یابد، سرحدات افغانستان محفوظ نباشد و مسئله مسئولیت نیروهای خارجی در صدر مسائل مطرح شود، مردم افغانستان به حکومتشان اجازه نخواهند داد که به نیروهای خارجی در آن کشور مسئولیت بدهد. حامد کرزی با اظهار این که مردم افغانستان با وصف آن که بی‌بضاعت و فقیرند، اما نخست‌تر از همه خواهان احترام به حاکمیت ملی و تأمین امنیت کشور و فرزندانشان می باشند گفته است. وضعیت حقوقی نیروهای خارجی بعد از سال 2014 به تأمین امنیت، ثبات و حفظ سرحدات افغانستان در برابر تجاوز خارجی بستگی دارد. با آنکه افغانستان و آمریکا یک قرارداد همکاری‌های استراتژیک را بین دو کشور امضا کرده‌اند، اما مسئله مسئولیت نیروها در برابر مجازات ایجاب مذاکرات جداگانه را می‌کند. در اعلامیه دفتر رئیس جمهور افغانستان گفته شده است مردم افغانستان مسئولیت عساکر خارجی را مشروط بر تأمین صلح و ثبات در کشورشان می‌دانند. در غیر صورت آنها حتی خواهان همکاری‌های استراتژیک نخواهند بود، زیرا بدون تأمین صلح و امنیت در کشورشان هیچ گونه منفعت را در آن نمی‌بینند. مسئله مسئولیت نیروهای خارجی در برابر مجازات زمانی در افغانستان مغلق‌تر شد که یک عسکر آمریکایی در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار 17 فرد ملکی را به قتل رسانید و سیاستمداران افغان خواهان استرداد و محاکمه آن عسکر توسط محاکم محلی در آن کشور شدند.
جزئیات اظهارات رئیس جمهور حامد کرزی را شنیدید که میگوید افغان‌ها مسئولیت سربازان بین‌المللی از تعقیب عدلی و قضایی در افغانستان را مشروط به تأمین صلح و ثبات در کشورشان می‌دانند. در غیر آن خواهان همکاری‌های استراتژیک افغانستان با آمریکا نخواهند بود. جهت بررسی بیشتر این موضوع احمد تکل مصاحبه با نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن جلب می‌کنیم.
تصور شما چی است که آیا رئیس جمهور افغانستان این مشکل که روی مسئولیت سربازای خارجی در افغانستان با متحدین غرب حکومت افغانستان با وجود آمده حل خواهد کرد؟
اولا باید پیرامون از این مسئله گپ بزنیم که از نظر پرنسیب های حقوق بین الملل عمومی، بخصوص از نظر پرنسیب های حقوق جزای بین المللی، مسئولیت تنها در بین روابط بین کشورها مسئولیت دیپلماتیک وجود داره که گاهی اوقات این مسئولیت ها الان مسئولیت های قضایی، مسئولیت های سیاسی و حتی مسئولیت های مالی یا پرداخت مالیات هم در بر میگیرن. در مورد مسئولیت های نظامی هایی که به اساس توافق یک دولت در کشور دیگر توقف می داشته باشند یا فعالیت می کنند، کدام قاعده بین المللی وجود نداره که حتما این نظامی ها باید این مسئولیت برخوردار شوند، بلکه به اساس توافقات به جانبه دولت ها به میان نه. ما فکر می کنم که نه، مسئولیت را که امریکا می خواهد و دولت افغانستان تاکیدش بر این است که مسئولیت قضایی نباید برای عساکر امریکایی در افغانستان داده شود، در روابط دو کشور مختل نخواهد ساخت، به دلیل از اینکه اونمطور که در موجودیت نیروهایشان امریکایی‌ها بعد از 2014 منافع خود را می‌بینند و بر تامین افغانستان هم از اهدت برخوردار است، فکر می‌کنم امریکا منافع خود را در این مسائل خدشه‌دار نخواهد ساخت.
رئیس جمهور افغانستان در صحبتش با منشی عمومی ناتو یک مسئله را که مطرح کرد به حیث یک شرط برای مسئولیت سربازهای خارجی در افغانستان، مسئله امنیت در افغانستان بود و مسئله مسئولیت سرحدات افغانستان بود. ای از نظر شما چقدر قابل توجیه است؟
تجدید سوال شما پردازم. به اساس توافقنامه استراتژیک دراز مدت که بین دولت افغانستان و دولت ایالات متحده آمریکا وجود داره، برای یک از مواردش میاد که هرگاه سرحدات افغانستان و حاکمیت افغانستان از جنوب آسیا یا آسیای مرکزی و یا شرق میانه زیر تهدید بیاید، دولت ایالات متحده آمریکا با تفاهم با دولت افغانستان جواب مناسب خواهد داد. به این ترتیب ما فکر میکنیم که یکی از مکلفات های دولت ایالات متحده آمریکا در قرارداد استراتژیک است و میمانه ای که در قراردادها میتونه چه حتی قرارداد دو جانبه که بین افراد هم به میان میاد، به شرطی که با موازین حقوقی مخالفت نداشته باشه شرط گذاشته شود و در روشنی امور شرط وجیبه یا مکلفت جانب مقابل ادا میشه.
اگر مخالفت میان کابل و واشنگتن بر سر مسئله مسئولیت سربازای خارجی در افغانستان ادامه پیدا کنه، به نظر شما آیا ممکن است که موافقه استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده در معرض خطر قرار بگیره؟
ما فکر میکنم نه، به دلیل از اینکه در قدم اول ایالات متحده آمریکا در تداوم حضورش در این منطقه منافع خود داره و در ثانی ای که او توافقنامه استراتژیکی که بین دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا چند ماه پیش امضا شده و فعلا مریول اجراست، تنها بود نظامی نداره، ابعاد سیاسی داره، ابعاد فرهنگی داره و ابعاد اقتصادی داره که همکاری های استراتژیک بین دو کشور تامین میکنه.
مصاحبه بود با نصرالله استانکزی، استاد پهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، که در مورد توافقات استراتژیک و موضوع مسئولیت به قوای خارجی بعد از سال 2014 در افغانستان توضیحات میداد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو آزادی.
ساعت 5:20 عصر است و وقت افغانستان. برنامه را ادامه میدهیم. یک سرویس حامل افرادی که به سمت عروسی میرفتند در شمال افغانستان با ماین اصابت کرده و بیش از 30 کشته و زخمی به جا گذاشته است. این حادثه در مسیر ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ صورت گرفته است. عبدلطیف سهاک در این مورد گزارش دارد که با صدای یکی از سناتوران بلخ آغاز می شود.
ما کل ما الحمدلله مسلمان هستیم، اگر این حالت ببینین این اشتکار را سیکنین اینا مسلمان نیست.
36 تن از باشندگان ولایت بلخ امروز زمانی که روانه مراسم عروسی دوستانشان بودند در اثر انفجار ماین کنار جاده در مسیر ولسوالی دولت آباد کشته و زخمی گردیدند. شیرجان درونی سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ میگوید این حادثه سر انفجار ماین کنار جاده با وقوع پیوسته که 15 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح شده است و ای میگوید این ماین از سوی مخالفان مسلح دولت جابجا شده بود. اما جی عبدالمجید یکی از سناتوران ولایت بلخ در شفاخانه ملکی شهر مزار شریف برادی آزادی گفت از جمله 15 تن از مجروحین 3 تن دیگرشان نیز از اثر جراحات وخیم جان دادند. وی میگوید کسانی که در این انفجار کشته و زخمی شدند تمامشان زنان و اطفالند.
اینا به نام مراد پهلوان میگه در اولسوالی چایستن قریه صدرآباد، یک دخترش از قریه توقه داده بودن، اینا پشت امو دخترش رفته بودن یک موتر نفر، اینا تقریبا 13 نفر زخمی بودن، یک 17 نفر شهید شدن.
تا اکنون مخالفان دولت افغان و یا هم کدام گروه دیگر مسئولیت این رخداد را به دوش نگرفتند. در همین حال دکتر داود رستوی یکی از دکتران شفاخانه ملکی شهر مزار شریف وضعیت چند تن از مجروحین را نیز نگران کننده می داند.
یک تعداد است که با زخمای بسیار عادی دارن که اونا قدر قابل تشخیص نیستن، اما تعداد بیشترشان جراحات بسیار وخیمی دارن که باید تحت تداوی دوامدار قرار بگیرن.
این اطفال و زنان در حال کشته و زخمی می شوند که چند قبل دفتر یونیمایا سازمان ملل متحد از تمام طرفهای درگیری در افغانستان خواسته بود تا برای افراد ملکی نباید آسیب برسانند. این سازمان در گزارش 6 ماه اخیر سال روان میلادی خود گفته بود که نظر به سال گذشته تلفات افراد ملکی در شمال افغانستان افزایش داشته است.
گزارش بود در مورد کشته شدن بیش از 30 تن در انفجار ماین که با یک سرویس ثابت کرده و سرنشینان آن را که به سمت عروسی در حرکت بودند زخمی و کشته است. در ولایت جوزجان هم یک حادثه ترافیکی سبب کشتار چندین نفر شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان تایید کرده که در میان قربانیان حادثه ترافیکی دیشب در جوزجان اعضای تیم فوتبال سیمرغ البرز شامل نیستند. دیشب در جوزجان در نتیجه برخورد یک موتور سرویس معروف به 304 با یک تانکر تیل 6 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند که گفته می شود همه طرفداران تیم فوتبال سیمرغ البرز بودند. یاسین محمدی معاون فدراسیون فوتبال گفته است که در بین آنها بازیکنان فوتبال نبود.
بازیکنان اصلی تیم در اوج حضور نداشتند چون بازیکنان در کابل بودن، ولی فامیل ها و اقارب و دوستان اکثر از ورزشکارای ولایت جوزجان در اوج حادثه بودند.
تیم البرز جوزجان امروز در کابل با تیم دیگر طوفان هریرود مقابل شد و بازی در بازی برتر فوتبال افغانستان طوفان هریرود برنده برآمد. طوفان هریرود رقیبش سیمرغ البرز را 2-1 چند دقیقه پیش در کابل شکست داد و جام قهرمانی را از آن خود ساخت. دو تیم در آغاز مسابقه به قربانیان حادثه ترافیکی شب گذشته در ولایت جوزجان ادای احترام کرده و به خانواده هایشان ابراز تسلیت نمودند. بازی امروز در کابل را حدود 5000 تماشاچی در داخل استادیوم و ده ها هزار تن دیگر در پرده های تلویزیون تماشا کردند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
روزنامه دیلی بیست چاپ امریکا در یک گزارش اخیر خود نوشته است ملا محمد عمر رهبر طالبان مسلح یا در زندان کشته شده و یا هم به مریضی روانی مبتلا شده است. ملا محمد عمر کجاست؟ چرا هیچ نوار صوتی و یا ویدیویی از وی نشر نمی شود؟ آیا واقعا ملا محمد عمر مرده و یا هم به مریضی عصبی مبتلا شده است؟ جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
یک عضو شورای کویته طالبان به مجله نیوزویک چاپ امریکا گفته است رهبران طالبان دیگر در مورد ملا محمد عمر فکر نمی کنند. در حال حاضر صحت و یا هم محل اقامت موصوف برای آنها مهم نیست، چون اکنون برای طالبان مهمترین مسئله این است که همه توجهشان را به جنگ معطوف سازند. روزنامه دیلی بیست می نویسد جنگجویان طالب نگران و حیران آنند که رهبرشان ملا محمد عمر برای این همه مدت طولانی در کجاست. 11 سال قبل ملا محمد عمر در حالی که بالای یک موترسایکل دو پشته سوار بوده است در گوشه و کنار شهر کندهار برای طرفدارانش موعظه کرده بود. بعد از آن طرفدارانش وی را ندیدند. روزنامه ادعا می کند ملا محمد عمر کشته و یا هم معیوب شده است. آنها شک می کنند که وی به طور مخفیانه توسط اداره استخبارات ISI پاکستان زندانی و یا هم کشته شده است. یک مقام ارشد طالبان که دیگر از این جریان جدا شده است می گوید باید چیزی وجود داشته باشد که از تماس ملا محمد عمر با طالبان جلوگیری می کند. وی حداقل می تواند یک پیام ثبت شده اش را بفرستد و از کشته شدن هزاران افغان توسط امریکایی ها ابراز تأثیر کند. وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی افغانستان که در دوران زمامداری طالبان در وزارت خارجه ایفای وظیفه می کرد با اظهار این که تایید ادعای روزنامه دیلی بیست یک امر دشوار است و طالبان ادعای مطرح شده در گزارش این روزنامه را رد کردن می گوید تا جایی که برای من معلوم است مدت زیاد می شود کدام پیغام صوتی ملا محمد عمر نشر نشده است، اما دساتیر وی را ما می بینیم و می شنویم. یک عضو شورای کویته طالبان به روزنامه دیلی بیست گفته است خاموشی طولانی ملا محمد عمر مخشوش کننده است. من از سال 2001 به این سو ملا محمد عمر را ندیدم و برای دیدنش هم اصرار ندارم، اما به حیث یک انسان در مورد پیام‌ها و فرمان‌هایی که از نام وی نشر می شود سوال دارم. وی با اظهار این که یک بار توسط یک پیغام جعلی فریب خورده است می گوید بار یک ویدیو تیپ از نام ملا محمد عمر برای ما رسید، اما بعد معلوم شد که وی یک ملای بلوچستانی است. با وصف آن که برای دستگیری ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده 25 میلیون دلار تعیین شده است، اما وی به طور منظم پیام‌هایش را نشر می‌کند. این عضو شورای کویته طالبان می‌پرسد چرا پیغام‌های ملا محمد عمر نشر نمی‌شود؟ کسانی که به ملا محمد عمر نزدیک بودند میگویند بعد از انفجار قویی که در ماه اگست سال 1999 میلادی در مقابل خانه ملا محمد عمر در شهر کندهار صورت گرفت، دو برادر و 5 محافظ وی در اثر آن کشته شدند. ملا محمد عمر به یک دپرشن شدید مبتلا شد، اما وحید مژده در این مورد میگوید در این انفجار که دو برادر وی هم در آن کشته شدند او در آنجا نبود. این که وی بعد از آن به یک دپریشن مبتلا شده باشد من به این باور نیستم، چون اقارب زیاد و دوستان زیاد وی کشته شدند و روزهای بعد بالای وی آمده است. روزنامه دیلی بیست از قبل یک عضو شورای کویته طالبان می نویسد که گفته است ملا محمد عمر بالای هیچ کس باور نداشت، با کسی به آسانی ملاقات نمی کرد. با وصف آن که ادای حج یک فریضه اسلامی است، وی در جریان زمامداریش دعوت پادشاه عربستان را برای ادای فریضه حج نپذیرفته، حاضر نشد که به عربستان سفر کند.
رادیو آزادی،
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
یا حمد طول ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است به وقت افغانستان. امید مرزبان در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ 15 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هشدار داده، گفت در مسئله حساس مسئولیت سربازان آمریکایی و ناتو که پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند، ممکن مشکلی به وجود آید. قهرمان نخستین لیگ برتر فوتبال افغانستان طوفان هریرود شد. طوفان هریرود رقیبش سیمرغ البرز را 2-1 دقایق پیش در کابل شکست داد و جام قهرمانی را از آن خود ساخت. ستر محکمه پاکستان امروز با صدور حکم به اداره استخبارات و ریاست جمهوری این کشور دستور داد تا از مداخله در تصامیم سیاسی خودداری کنند. مقامات عراقی میگویند 4 زائر شیعه پاکستانی که به سوی یک زیارتگاه در مرکز عراق در حرکت بودند، در نتیجه حمله بالای موتر حاملشان کشته شدند. تا حال به طور فوری این خبر را سفارت پاکستان در بغداد تایید نکرده است. وزیر خارجه ترکیه احمد داود اوغلو در جمع کسان پیوست که خواستار آتش‌بس در جریان روزهای عید در سوریه شدند. رهبران کشورهای اروپایی توافق کردند تا نهادی را ایجاد کنند که از بانک‌ها در 17 کشور که واحد پولیشان یورو است نظارت کند. و گزارش‌ها می‌رسانند که حداقل 10 سرباز و 11 جنگجوی مظنون القاعده در حمله بالای یک پایگاه نظامی در یمن کشته شدند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می‌دهیم. بر اساس برخی گزارش‌های مطبوعات جهان، وضعیت امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان رو به وخامت می‌رود. از مدت 9 سال به این سو، جدایی طلبان بلوچ تلاش‌هایی را برای آزاد ساختن این ایالت آغاز کردند. اسلام‌آباد تاکنون چندین پیشنهاد را برای مصالحه با جدایی طلبان بلوچ ارائه کرده است و حکومت افغانستان را متهم به مداخله در این ایالت می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از آرش همایون می‌شنوید که بر مبنای یک تحلیل نشریه جنس انتلیجنس ریویو در مورد وضعیت بلوچستان تهیه شده است.
در ایالت بلوچستان پاکستان، بلوچهای مخالف حکومت مبارزه را به خاطر دستیابی به کنترل منابع طبیعی آن ایالت و نیل با آزادی سیاسی آغاز کردند. مبارزه مسلحانه در ایالت بلوچستان در سال 2003 توسط دو ملتگرای بلوچ به نامهای نواب اکبرخان بگتی و میر بالاچ میری آغاز شد. در سال سوم این مبارزه نواب اکبرخان بگتی توسط نظامیان پاکستانی کشته شد و یک سال بعد از آن اردوی پاکستان میر بالاچ میری را نیز به قتل رسانید. با وصف این کشتارها وضعیت در ایالت بلوچستان بهتر نشد. اینک نه تنها در قرا و قصبات بلکه در مرکز آن ایالت شهر کویتنیز وضعیت امنیتی رو به وخامت نهاده، خرید، فروش و تجارت اسلحه افزایش یافته است. یک تن از دکاندارانی که به خرید و فروش اسلحه در شهر کویته اشتغال دارد به رادیو آزادی گفت:
چون وضعیت خراب شده و ضرورت وجود دارد، افراد زیادی برای خریداری اسلحه می آیند. هر کس می خواهد برای حفاظت خود در خانه اسلحه داشته باشد، چون ضرورت به آن وجود دارد. هزارها پشتونها و بلوچها همه اسلحه خریداری می کنند. اکثر خریداران اسلحه جوانانند، چون آنها هستند که در احزاب و گروه های مذهبی و همه مسائل دیگر دخیلند.
یک تن از جوانان باشنده شهر کویته و خامت وضعیت امنیتی در شهرها و ناامنی‌های موجود در مسیر راه‌ها را یکی از دلایل افزایش خریداری اسلحه دانسته می‌گوید.
اگر کسی با کسی دشمنی دارد یا ندارد مهم نیست. امروز مجبور است که به خاطر حفاظت از جان خودش اسلحه داشته باشد. بدون اسلحه اصلا گذاره نمی شود. اگر به بازار می روی در مسیر راه ها و قریه ها دزدان در کمینند و کسی هم نیست که آنها را دستگیر کند. هر کسی که می آید خوب مسلح و تجهیز شده است. اسلحه هر قدر قیمت هم باشد مهم نیست. هر کس آن را به خاطر حفاظت خود خریداری می کند.
جدایی طلبان بلوچ بر نیروهای امنیتی پاکستان حمله می کنند. به گفته آنها بلوچ ها باید بیشتر از منافع گاز و سایر منابع طبیعی آن ایالت مستفید شوند. جدایی طلبان در سال 2005 از پرویز مشرف رئیس جمهور وقت پاکستان خواستند که از ساختن مراکز و پایگاه‌های جدید نظامی در ایالت بلوچستان خودداری کند. بر علاوه جنبش آزادی بخش بلوچستان، سایر گروه‌های ملتگرای بلوچ مانند گروه مسلح جمهوری خواه، جبهه آزادی بخش و لشکر بلوچان نیز مبارزه مسلحانه‌شان را بر ضد حکومت پاکستان آغاز کردند. آنها پایپلاین هایی را تخریب می کنند که گاز را به سایر ایالات پاکستان انتقال می دهد. تورن جنرال عبیدالله جان خطک، قماندان نیروهای سرحدی پاکستان، در تابستان سال جاری با اظهار این که گروه های مسلح بلوچ توسط افغانستان حمایت شده و برای آموزش آنها 30 کمپ در داخل آن کشور تأسیس شده است، به رسانه ها گفت:
آنها در افغانستان کمپ های خیلی خوب تمویل شده دارند که در آن آموزش می بینند. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز از موجودیت کمپ های فراریان بلوچ اطلاع دارند، اما از آن چشم پوشی کرده از فعالیت آن جلوگیری نمی کنند.
به باور قماندان نیروهای سرحدی پاکستان، یاغیان بلوچ در مناطق مختلف ایالت بلوچستان نیز کمپ‌های آموزشی دارند که تعداد آنها به 121 کمپ می‌رسد. در اوایل ماه جولای سال جاری، زمانی که حکومت پاکستان این اتهام را مطرح ساخت که در افغانستان کمپ‌های آموزشی بلوچ‌ها ساخته شده است، حکومت افغانستان این ادعا را رد کرده. یک سخنگوی اداره امنیت ملی آن کشور به رسانه‌ها گفت:
ما ویل چه دوی دقیق ادرس نلری مقتده.
من گفتم که آدرس دقیق ندارند، لطفاً آدرس آن را برای ما بدهند. در صورتی که در افغانستان همچو کمپ‌های وجود داشته باشد و توسط حکومت تمویل شود، لطفاً مهربانی کرده برای ما آدرس آن را بدهند. ما در افغانستان به هیچ صورت همچو کمپ‌ها و پایگاه‌های نداریم و هیچگاه هم اجازه فعالیت به همچو کمپ‌های تروریستی را نخواهیم داد.
بلوچستان بزرگترین ایالت پاکستان است که بیش از 40% قلمرو آن کشور را تشکیل می‌دهد. در این ایالت بر علاوه ذخایر سرشار گاز و نفت، معادن مس، طلا، یورانیوم و سایر مینرال‌های با ارزش وجود دارد. به گفته جدایی طلبان بلوچ، مبارزه آنها به خاطر دستیابی به کنترل این منابع سرشار صورت می‌گیرد و این مبارزه یک امر ساده نیست. نشریه جنس انتلیجنس ریویو از قول سازمان غیر دولتی صدای بلوچ ها می نویسد: در جریان مبارزه بلوچ ها از سال 2005 به این سو حدود 14400 تن از فعالان بلوچ مفقود الاثر شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر پاکستان، تا اکنون اجساد حدود 450 تن آنها پیدا شده است و بقیه فعالان بلوچ تا هنوز هم مفقود الاثرند.
گزارش را در مورد وضعیت در ایالت بلوچستان پاکستان شنیدید. در بخش دوم این گزارش اظهارات سیاستمداران بلوچ را خواهید شنید که به عقیده آنها ایالت بلوچستان در حالت جدا شدن از پاکستان قرار دارد. و حالا هم آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف در موارد مختلف، قسمت دوم صحبت ما را با دکتر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران را خواهید شنید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام علیکم، ماز جمالدین از ولایت قندوز، از ولسوالی حضرت امام صاحب. در اینجا برق آمده ولی برای ما برق نمیتیه. هر روز پول جمع میکنه برای ما که بعد از پول دادن برای ما برق میاره. این چه قسم برق است؟ ما از این خاک نیستیم، ما از این کشور نیستیم. نوکر واری برای مردم باید برق بیاره. اینا برای مردم مزدور هستن، اینا تنخواه داره، اینا تنخواه میگیره، اینا دیگه چی از مردم پول جمع میکنه؟ خدا حافظ از رسالی حضرت ایمان صحیح.
الو سلام عدد داشتم بسیر سعیدی هستم از ولایت پروان زنگ زدم خدمت شما عرض کنم که میخواستم در باره همین برق صحبت کنم که همین فعلا عجیب سامشه که ما داریم یعنی مربوط خود شهر چارکار میشه مرکز چارکار ما که اصلا برق نداریم بسیر سالنگی و والی ولایت پروان هست اصلا به ما هیچ خدمت نکده غیر از بدی هایش برای ما هیچ خوبی نرسیده دیگه از شما خواهشمند هستم که صدای ما رو با مقامات بالا برسانه که برای ما برق بتن آب خوب نداریم خانه 8000 هسته شما پیسه گرفت که ما آب اختتام میاریم یه روز اعلام میتا یه سال باتی یه دفعه دیگه اعلام میتا بخیم تو دیگه اصلا نمیتونیم نمیفهم که چی کار کنیم که دولت چی بگویم صدای ما رو کی بشنوه و گوشی کی صدای ما رو برسانیم همیشه هدفش همی بوده که مثلا لین برق میجه و کریزای راست وکیل ما سمو از وزارت برق لین کشیده و حتی آمد پیشادی گفته بوده پیرمی لین ها رو که مفارم در شهرک طلایی خود او رو برق بودم از این کارا تشکر از توجه تا خداحافظ
با عرض سلام و ادب خدمت دستندرکاران برنامه آزادی و شنوندگان امید میکنیم پیام ما را شخصا به گوش وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان برسانید مبنی بر این که زمین های سوزانی که در بیابان به نام شهرک معلمین که نه آب دارد و نه راه رسیدن به پارچه زمینی که برای یک نفر معلم بی سرپناه توزیع گردیده به چه درد معلم بی سرپناه که نه پول دیوار دارد و نه هزینه آباد کردن یک اتاق را برای سرپناه دارد میخورد. انتظار ما از وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان این است که با تدبیر خاص چاره اندیشی نموده و اقلا خدمات شهری شهرک را و اعمار یک یا دو اتاق را برای معلمین در مرکز و ولایات شامل بودجه انکشافی وزارت محترم معارف ساخته تا باشد استادان معارف از تشویش بی سرپناهی نجات یافته باشند. تأکید میکنیم که پیام ما را به گوش وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان برسانید. با احترام احمد نماینده معلمین شهرک معلمین معارف ولایت پروان باید.
شنونده های عزیز، حالا توجه شما را به قسمت دوم صحبت ما با دکتر ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران جلب می نماییم. آقای بنی صدر اسباب پایین رفتن قیمت پول ایران ریال را در سه بخش بررسی می نماید. یک، عوامل سیاسی، دو، اقتصادی و سه، روانی. خلاصه عوامل سیاسی را در برنامه گذشته ما شنیدید. در این برنامه شما را با عوامل یا اسباب پایین رفتن ارزش ریال ایرانی را از نقطه نظر اقتصادی آشنا می سازیم که در مورد آقای بنی صدر چنین اظهار نظر نمودند.
این عامل سیاسی، حالا هفت عامل اقتصادی هم داره. یکی اولش کسر بودجه است. بودجه ایران از محل مالیات ها تهیه نمیشه، به دست نمیاد. برای اینکه اقتصاد همین الان صندوق بین المللی پول هم گفته که رشد اقتصاد ایران منهای نیمه، یعنی منفیه. نتیجه از محل مالیات این پولی به دستش نمیاد. پس باقی میمونه نفت، پول درآمد نفت و عرض کنم به شما کسر بودجه، یعنی پول وام گرفتن از دستگاه بانکی. خب اما نفت این کم شده و چون این فروش نفت کم شده، عامل دومه، امریکا میگوید که تا ماهی 5 میلیارد دلار از فروش نفت ایران کاسته شده. بله. تو مجلس گفتن 800 هزار بشکه ایران میفروشه، یعنی یک سوم اون چه قبلا میفروخت. خب این یعنی که همون 5 میلیارد هم شما در نظر بگیرید میشه سالی 60 میلیارد از ارز ایران کم شده، بنابراین ارزی برای به بازار ندارد. این عامل، این مثلا عامل اقتصادی دوم. عامل اقتصادی سومش حجم عظیم نقدینه است. همون که گفتیم بودجه خیلی بزرگه، اعتبارات بانکی خیلی عظیمن، تناسب با اقتصاد ایران ندارن. اینا میشوند یک به اصطلاح پول بزرگ، حجم بزرگی از پول. خب اینا چون محلی نیست برای اینکه به سرمایه تبدیل بشوند، لحاظ وضعیت اقتصاد و بحران و جنگ و اینا میرن دنبال بورسبازی ها، همون راندخاری. خب در حال حاضر طلا و ارز بیشترین رانت رو به دست میده، آیت میکنه. خب میره اونجا. عامل چهارم هست تورم و بیکاری که با هم توامه. سبب میشود که این عامل تورم و این بیکاری، سرمایه ها نمیروند به سرمایه گذاری، میروند به فعالیت هایی که زود سود حاصل کنه، کوتاه مدت. این هم یا بازرگانی است یا قاچاق است که حالا میگن شده 30 میلیارد در سال، یا همین بورسوازی هاست. این که یک اقتصادی نتونه سرمایه جذب بکنه، همیشه عامل مثلا ایجاد پول خیلی هم عظیم باشه، ایجاد تورم میکنه و ارزش پول داخلی رو پایین میاره. عامل پنجم تفاوت، همین الان گفتم، تفاوت نرخ رسمی ارز با نرخ در بازار آزاد. الان که داریم صحبت میکنیم شده 3 نرخی، بعضی وقتا 4 نرخی. مثلا یک اتاقی درست کردن، اونجا میگه ما خرید فروش میکنیم 2500 و خورده یا 2600. خب این در بازار اقلا 600 تومان گرانتره، اقلا. یعنی حتی اگر کسی در اون اتاق ارز بخره بیاره بیرون، بابت هر دلار 600 تومان نفت میبره. خب این سبب میشود که قیمت دلار بالا بیاد در بازار آزاد. عرض کنم که عامل ششم این نیاز بودجه دولت است به پول نفت. خیلی ساده. و وقتی محاصره اقتصادی هست، مالیاتی که دریافت نمی کند و اینقدر هم این 2 سالهای پیش وام گرفته از نظام بانکی که شده یک هیولایی، و این برای هم که جذب بکنه این قوه خریدی که خودش پخش کرده تو جامعه و هم کسری بودجهش رو تامین بکنه، سود داره که نرخ دلار ببره بالا که برده. و عامل هفتم کاهش تولید داخلی، که این کاهش یه مقدارش سببش تحریم هاست، ولی عمده این که در جامعه امنیت و آزادی و اینا هیچ کدوم نیست. بنابراین کسی نمیدونه که اگر سرمایه گذاری مثلا در صنعت بکنه، این چند سال بعد اصلا چه خواهد بود، چیزی که این مال بگه من این سرمایه فلان کارخانه رو دارم یا نه. این سبب میشه که ترس و از آینده و اینها، که فشار وارد بشه که سرمایه ها تبدیل بشه به ارز خارجی و از ایران برن بیرون. این تقاضا برای ارز بالا میبره. این ناامنی عمومی و نبود فرصت در اقتصاد برای تولید. خب حالا برای اینا یک عامل دیگه هم شما اضافه کنید، عامل هشتم، این که دولت فریبیش که دولت میده، دولت ها عموماً میدن ولی این رژیم بیشتر از همه فریب میده. میگه که ما اگر این قیمت ارز که میره بالا، سبب میشه که صادر کنندگان ایرانی سود زیاد حاصل کنند، برای اینکه اون در ایران فرض اینه که قیمت های داخلی به اون مقدار که ارز میره بالا، بالا نمیره. پس اون مثلا فرض کنید با همون نرخ برابر دلار 1000 تومانی جنس صادر میکنه، ولی در ازاش یه دلاری گیرش میاد که 3200 تومان میارزه و این نتیجه سود زیادی میبره. اسمش گذاشتن تشویق صادرات. اما این در بعضی اقتصادها، مثلا اقتصاد امریکا، اقتصادهای اروپایی معنی داره، برای اینکه اونا از خودشون هم که تولید میکنن، پولشون که پایین میاد صادراتشون زیاد میشه. اما در ایران این عکس نتیجه میده، به لحاظ اینکه اون چه که ایران جنس صادر میکنه، اون مقدار هم که صادر میکنه، اینا بیشتر کالاهایی است که از خارج وارد میکنه، مثلا مونتاژ میکنه، یا حتی مثلا فرش ایرانی، خب قسمت عمده موادش از خارج وارد میکنه، خب از اونها رو گران وارد میکنه، با دلار بزرگ 3000 تومان وارد میکنه. در داخل هم چون نرخ تورم میره بالا، باید مزد و اینا رو هم گران بده. نتیجه این که اون ارز گران میشه، اما صادرکننده سودی هم نمیبره. اینا عوامل اقتصادیش. حالا یه روش عوامل روانی هم داره.
شنونده های محترم، شما قسمت دوم صحبت ما را با دکتر ابوالحسن بنی صدر، سابق رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران را شنیدید. قسمت های باقی مانده را در برنامه های آینده آزادی و شنوندگان می توانید تعقیب نمایید. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
عبدالمتین ولایت لغمان سوالی لیندال و رینو لامسر باشند و نباشند. در لیوای اول دکانت کسی و ما در سوالی مارچه وزیفه جران مایم در اردوی ملی هستم. ما می خواهیم از مرکز ولایت لغمان از مرکز گرفته تا سوالی لیندال تا در رینو لامسر اینجا بسیار مشکل طالب هست. دولتی نفره را تاو می کنه. پایین میکنه از نکاتش میگیره یا حلال میکنه یا حضور میکنه هر کار دیگه همی طالبایی تو چی میکنه داره تارا چی میکنه و از دولت میخوام که اینجا زود تر زود قصه جور کنه چک پاینا جور کنه اگر همی دست دلوری شوه و سلام خواهی شما دولت همی سه ذریب نظر فایم ما را نخیر که خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، کیفیت این پیام بسیار خوب نیست، بنابراین پیام را تکرار می نمایم. این پیام از طرف یکی از منصوبین اردوی ملی که در مارجع وظیفه اجرا می کند ثبت شده است. او می گوید که از مرکز ولایت لغمان تا دره نورلان بسیار مشکلات امنیتی وجود دارد. افراد مسلح مخالف دولت نفرهای دولت را از موترها پایین می کنند، کارتهایشان را میگیرند و بعضن هم حلال میکنند و یا هر کاری که دلشان میخواهند میکنند. ما از دولت تقاضا می نماییم که هرچه زودتر پوسته ها چک پوینت ها را در مسیر را احداث نمایند.
بنده محمد هاشم هستم از ولایت کاپیسا. دیگه لطفا صدای ما رو به گوش مسئولین برسانه که در اردوی ملی کل از قوم قوم پرستی ملیت پرستی بسیار است و سوال ما از جناب سخنگوی وزیر صاحب دفاع میسته که آیا کدام برنامه روی دست داری که مثلا با ارگانهای اردوی ملی یک حیات بفرستین که از حالی مردم ملت مظلوم بیچاره پرسان کنه که ما چی مشکل دارین و ما مدت یک سال میشه که در اردوی ملی آمدیم و یک حیات تیره ما ندیدیم که در مثلا در یک پوسته یا دولتی بیایه از یک کسی پرسان کنه و امیدی که بچین چی مشکل داری و اگر مشکل و حتی سربازای ما شاهد هستیم که به اثر بیماری میمورن که سونا رو به دکتر و شفاخانه روان نمیکنه و باز از اون دیگه چی بگویم زیادتر از این. و لطفا این اردوی فامیدی پاسد پاس کنن و کسایی رو استخدام کنن که واقعا شایسته مفوز باشه و سلام.
بدون تفسیر
آقای ظریف نظری، ما از برتمن محمد ابراهیم از ولایت فاریاب بر رفشای و اولوردی قوی اوهای افغانستان وظیفه اجرا نمودم. 6 سال مدت 6 سال است وظیفه اجرا میکنم در قوی اوهای برتمنان قوی اوهای در شهر زندگی میکنم. مشکلات زیاد براشن چیز هستن که مشکلات پیسه است، مشکلات جایش هستن در قوی اوهای. در زمان زایشه 100 نفر به قد استقاق دو وقت مثلا حوالا داشتن، 3 وقت نانشن حوالا نیست. باید وزیر صاحب بسم الله خان وزیر دفاع افغانستان باید کوشش کنه که این مشکل قوای اوهایی را باید حل کنه. دوم، ما که در قوای اوهایی مشکلاتی زیاد که داریم، تیاره ندارم، اسلحه ندارم، نفرهای مسلکی کمود دارم، باید قوای هوایی را باید احساس کنه، مجهز کنه، تمام چیزایش جور کنه. دوم هم مشکلات جای برایش تسات جور کنه، باید در شهر زندگی نکنه، باید کرایی نگیره. 3-4 هزار ماهی بکا کرا میتن، 14 هزار یا 13 هزار یا 15 هزار یا 18 هزار ماش دارن. برتمالایشن اثرایشن در اتاق 3-4 هزارشن مصرف میشن، خانهایشن و مشکل فامیلشن رسیدگی نمید. خدا حافظ.
سلام آقای ظریف نظر، سرباز اردوی ملی هستم از کمندک 4 حمایه لوای 2 پل اردوی 205 اتن کندهار. فعلا در ولسوالی سوری ولایت زابل دفاعی وظیفه می نمایم، اما بعد معاشات مایان کم است، مواد خوراکه بسیار گران است، خستگی فامیل ما نمی شود. از آقای کرده و وکیل هایی که در پارلمان هستند معاش زیادی هم دارند، از حال سربازان هیچ خبر ندارند. از آنها خواهشمندم که مشکلات ما را در نظر بگیرند. در ضمن رخصت هم مشکل داریم، توجه بیشتر مقام های وزارت دفاع ملی را خواهانیم. با احترام سرباز وطن و سلام.
بدون تبصره
بنده زلای در کنجول سالی که تیمه باشیم بینه یک بار یک مرد مهاجر بودیم در سالی سوره جهاد کردیم و یک کارا کردیم، هیچ سر دست منو نگرفت، اما هیچ کسی حوالی منو نمیگرم.
الو السلام علیکم، من عبدالصبور هستم از ولایت بدخشان، اولسوالی یاوان قریه شنگان. همین اولسوال قماندانی امنیه هرچی که ما داریم هیچ حقی با ما قائل نیستن. یعنی کمک هایی که می قطعی همون جنگ سالارا جرومگی سن همون جا می خرنش. اگر حکومت با ما کمک کنه نکند ما دیگه از حکومت نیستیم به همین منوال ادامه بدهند. این تمام کمک ها او جا اعلان می شه که با بدخشان قدرده تو قدرده تنها ما چیزی نمی بینیم، تنها به نام حکومت ما هست. رای از ما می گیرند نمیتونیم که حکومت همون جنگ سالارا هست یا اینکه حکومت از همه ملت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به اداره محترم رادیو آزادی السلام علیکم. همه شبکه های مخابراتی که از افغان بیستیم از تاریبا اتصالات روشن اینا قبلا اعلان کردن که هند پاکستان کانادا در دقیقه 4.75 پیسه یا 99 پیسه ما فیل کردیت میگیریم، اما اینا 2 روپه یا 9 روپه 99 پیسه کردن. اینا خودشان یک چاله شروع کردن با مردم ما. از یک طرف اعلانات میکنن که ما با مردم تخفیف میدیم، ماینده شما و روشن شما امتیازان لاف و باد در رادیو و تلویزیون ها اعلان میکنن، مردم وادار به این میسازه که اگان با فامیلای خود رابطه کنه و اینا کنه. اینا باز مردم های غریب هست، هیچ چی توان از این ندارن با چی کدام اساس یا نرخ بلند بردن. آیا یه طرف وزیر صاحب مخابراتی حکم شده برد اینا یا کدام موضوع دیگر است؟ اینا خو اگر به این مورد یک توجه خاص شما رو میخواهیم که اگر دوباره اینا یک تخفیف بدن در مردم مثل کشور ایران پاکستان یا دیگه اونا در شبکه مخابراتیشان روز مره تخفیف داده میشه در مردم. اینا خو پوست گوشت مردم ها کشیده رئیس.
آقای نظر با شما و شنونده شما سلام ادب. آقای نظر چندی پیش کرده صاحب کنفرانس مطبوعاتی داشت، یکی از ژورنالیستان از وی پرسید که مقامات بلند که خانواده در اروپا و امریکا جسمی نماید در حکومت داری تو شامل است. کرده صاحب در جواب گفت شما او را افشا کنید، من آن را به صورت عاجل برطرف می سازیم. وحید ژورنالیست از اثر پس کسی را افشا نکرد. من به صراحت میگم که والی صاحب فعلی ولایت کنرها شیخ فضل الله وحیدی فامیلش در امریکا زندگی دارد. انجنیر کفایت الله و سلام به عرض حرمت.
شنونده نهایت عزیز پیام شما نشر شد، اما متاسفانه ثبوت این گونه ادعاها بسیار زیاد مشکل است، زیرا آنها می توانند بگویند که مثلا به تداوی رفته است یا به سیاحت رفته است. اقسام و انواع بهانه موجود است. خب به هر حال این موضوع مربوط به وجدان و حس وطن دوستی هر رهبر افغانستان می باشد که آن را هیچ کس نمی تواند توله ترازو بکند. بدین ترتیب به پایان وقت برنامه آزادی و شنوندگانم رسیدیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com